استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کابل به روز جمعه شاید برگزاری لویه جرگه مشورتی خواهد بود. در این جرگه در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم گرفته می شود. آمادگی ها برای برگزاری این جرگه ادامه دارد و شمار تلفات انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان به 100 نفر رسید. در این انفجار بیش از 4000 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتان نگاه. اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسیده. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده. به گفته این وزارت، محمد سعید، عضو مهم داعش، شب گذشته در یک عملیات در ولایت کنر دستگیر شده. به اساس اعلامیه، شخص مذکور جنگجویان داعش و خانواده های آنها را از خارج به افغانستان انتقال می داد. همچنان گفته شده که محمد سعید یکی از طراحان حمله اخیر تروریستی در ننگرهار نیز بوده. در آغاز این هفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم خبر داده بود که اسدالله ورگزی مسئول عمومی استخبارات داعش را در ننگرهار از بین برده است. ورگزی باشنده منطقه داخل ورگزی ایجنسی پاکستان بود و به قصاب داعش مشهور بود. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. به اساس خبرنامه بانک جهانی، این برنامه بیش از 200 میلیون دلاری دیروز تایید شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته و هدف آن کمک رسانی به خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته پیش در یک نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را رد کرد. به گفته شماری از وکلا، این برنامه شفاف نیست و حکومت نمیتواند با اجرایان به افراد نیازمند و بی‌بضاعت کمک کند. پلیس ایران گفته است که 19 تن را بعد از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان نه افغان را در گرد همایی در پارک تهران با خود آورده بودند. حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد روز جمعه در پارک ملت در روزعید با بیرق طالبان حضور داشتند. به گفته آقای رحیمی، افغان‌ها سالانه در مراسم تجلیل از عید در این پارک گرد هم می‌آیند. رئیس پلیس ایران همچنان گفته 5 تن از دستگیر شده‌ها بیرق‌های را ساخته، از آن عکس و ویدیو گرفته و به گفته پلیس در اختیار رسانه‌های متخاصم گذاشته. پلیس ایران سایر افراد دستگیر شده را عمدتاً مهاجران غیر قانونی افغان معرفی کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسید. در این رویداد بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. حمد حسن وسیر صحت لبنان گفته که این ارقام ابتدایی است و تعداد تلفات بیش از این خواهد بود. انفجار در یک بندر بیروت در محل صورت گرفته که در آن 2750 تن امونیوم نایتریت توقیف شده حفظ می شد. حسن دیاب، صدر اعظم لبنان، امروز با اعلام ماتم ملی در جلسه اضطراری کابینه آن کشور گفت:
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
بسیاری رهبران جهان با لبنان ابراز همدردی و تعهد به همکاری کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نیز با مردم و حکومت لبنان به خاطر این حادثه اظهار همدردی عمیق کرده است. پاکستان با ترتیب یک نقشه جدید سیاسی کشمیر تحت کنترل هند را جزء قلمرو این کشور خوانده است. این گام همزمان با یک سالگی تصمیم هندوستان صورت گرفته که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمان نشین جمو و کشمیر را لغو کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در حالی که شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور با او همراه بود، خطاب به مردم آن کشور گفت نقشه تازه ملی توسط کابینه تصویب شده و نقشه جدید رسمی پاکستان خواهد بود. عمران خان گفت مردم کشمیر حق تعیین سرنوشتشان را دارند و پاکستان همیشه به این نظر است که باید این منطقه جزء قلمرو آن باشد. در نقشه جدید پاکستان منطقه جمو و کشمیر به نام منطقه غیر قانونی اشغال شده توسط هند یاد شده. هندوستان ترتیب نقشه جدید پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی، ادعای غیر قانونی و غیر قابل پذیرش بین المللی خوانده است. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا میگوید با افزایش خشونت‌ها در لیبیا خیلی ناراحت است و از قدرت‌های خارجی می‌خواهد که جنگ‌های نیابتیشان را در این کشور شمال آفریقا متوقف سازند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک اعلامیه گفته که آمریکا با مداخله نظامی خارجی و استفاده از عساکر اجیر توسط تمام طرف‌ها در لیبیا شدیداً مخالف است. اردوی آمریکا مسکو را متهم ساخته که به اجیران روسی در لیبیا مک نظامی رسانیده اسلحه و مهمات تهیه میکند تا به گفته آمریکا جای پا در این کشور پیدا کند. روسیه به جنرال خلیفه افتر قمندان لیبیایی که گروهی را به نام اردوی ملی لیبیا تشکیل کرده کمک میکند. این گروه بر ضد حکومت ترابلس میجنگد که توسط سازمان ملل متحد حمایت میشود. فرانسه، مصر و امارات متحده عرب از قوای خلیفه حفتر حمایت میکنند. ترکیه که عساکر اجیر و تیارات بی پیلوت را در لیبیا جابجا کرده، همراه با ایتالیا و قطر از حکومت میثاق ملی مستقر در ترابلس حمایت میکنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایی تان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که لوی جرگه مشورتی که در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم میگیرد به روز جمعه برگزار خواهد شد. در مورد آمادگی ها برای برگزاری این جرگه فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید
سبب میلمانه کابل تر رسیدگی زین الله روزاین میلمانه دعوت ورکړ شوی دی چې هغه حرکت کی راشي.
برگزاری این لویه جرگه مشورتی را در ادامه به تحلیل نیز خواهیم گرفت. همچنان گزارش داریم در مورد این که جنگ و ناامنی های اخیر در ولایت بدخشان شماره مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
قریه من تاریب سازیس و دولت سا دیگه قریه نارام شده دیگه ما مجبور شدیم فرار کنیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور خواهیم کرد و در مهمترین های جهان از انفجار نیرومند شهر بیروت پایتخت لبنان برایتان خواهیم گفت. در این انفجار حدود 100 نفر کشته شده و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
بچه دیگه من پدری شد. اکرمم میگم
چی؟ اکرمم پدری شد؟
آه اکرمم پدری شد. چطور پدری نشه؟ قریه ما از پدری ها پر است.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرهم کاری میکنم. همانطور که بیشتر هم گفتم لویه جرگه مشورتی که انتظار میدود به روز جمعه برگزار شود روی آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم خواهد گرفت. حکومت افغانستان تا کنون بیش از 4000 زندانی این گروه را از بند رها کرده است. گروه طالبان آزادی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده، اما حکومت افغانستان گفته که این 4400 زندانی دوسیه های جرمی دارند. آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی ادامه دارد. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون همکارم سمی مهدی را در استودیوی کابل با خود دارم و بیشتر ازش میپرسم. مهدی صاحب سلام به شما. در مورد آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی بیشتر چی میدانیم؟
سلام فرشته جان به شما و به شنونده های رادیو آزادی. آخرین معلومات که در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد که قرار است فردا اعضای لوی جرگه ای لوی جرگه مشورتی از ولایات مختلف به کابل بیایند و در مجموع حدود 3200 نفر خواهد بودند. البته رئیس جمهور هم در یک فرمان از تمام اعضای شورای ملی افغانستان، یعنی هم ولسی جرگه و هم مشران جرگه، خواسته که به وظایف خود بر بگردند و در ای جرگه شرکت بکنند. در مورد آمادگی ها بیشتر از فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه میشنویم.
سبب میلمانه کابل تر رسیدگی زینول روزاین میلمانو دعوت ورکل شوه ده چې هغه حرکت وکي راشي او زینو زین چې نزدیدی نو غوته به سبب بل نو ورکل شوه ده چې سبب وي دا ورسی کابل ته او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دا خپل کمیسیون خپل چارې شروع کړي دي او هغه د میلمانو د هر کلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري او کمیسیون رسمي خپل کار شروع کړه.
بله، چون که شنیدیم از آقای خوازون قرار است که مهمانا یا اعضای ایلو جرگه فردا به کابل برسند. فرشته جان،
واکنش طالبان در مورد برگزاری ایلو جرگه مشورتی چیست؟
تا کنون طالبا واکنش رسمی در این رابطه نداشتن یا تا هنوز در اختیار رسانه ها قرار نگرفته، اما چنان که شما می دانین دو روز قبل وزیر خارجه امریکا آقای مایک پامپیو با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر آقای ملا برادر گفتگو داشتن و یک بخش از این گفتگوها متمرکز روی رهایی 400 نفر از زندانی ها بوده. امروز کنفرانس مطبوعاتی که آقای معصوم استانکزایی داشت با دیگر اعضای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، اونا گفتن کسانی که در شامل 400 نفر میشن بیشتر به اعدام محکوم هستن به دلیل قتل که انجام دادن، به قاچاق مواد مخدر، اختطاف، فساد اداری و فساد مالی و اخلاقی. بنا به این جرایمی که اینا مرتکب شدن، دولت افغانستان نیاز داره که از مردم افغانستان مشوره بگیره.
مهدی صاحب، اگر کوتاه بگوین، چون آمد آمده اشتراک کننده ها سر از فردا شروع میشه، همان طوری که فریدون خوازون گفت، تدابیر امنیتی برای برگزاری از لوی جرگه مشورتی چگونه است؟
فضای امنیتی در کابل تغییر کرده، بخصوص در اطراف خیمه لوی جرگه افغانستان که معمولا جلسات لوی جرگه از در دو دهه گذشته در اونجا برگزار شده در کنار پلی‌تکنیک کابل. پلیس کابل امروز بر ما گفت که از سه روز به این طرف تدابیر شدید امنیتی گرفته شده، صاحب مسدود شده و به شکل همه جانبه تدابیر امنیتی به خاطر آمدن اعضای لوی جرگه و برگزاری از این جرگه برا افتاده. همزمان به این سوال های در مورد این که چه کسی رئیس ایلوی جرگه خواد بود، چون در جرگه قبلی که در ماه ثور 1398 برگزار شد، در او زمان آقای عبدالرب رسول سیاف ریاست جرگه را به دوش داشت، هنوز معلوم نیست ولی حدس و گمان ها جریان.
بسیار زیاد تشکر سمی مهدی، مسئول دفتر کابل رادیو آزادی را با خود داشتم که در رابطه به برگزاری لوی جرگه مشورتی که انتظار میره به روز جمعه برگزار شوه و روی آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیره جزئیات بیشتر میداد. برای تحلیل همین موضوع یک تن از آگاهان امور سیاسی و استاد یکی از پنتونهای کابل با خود دارم، محمد شفیق امین، روی خط تلفن با من در استودیو. سلام به شما امین صاحب، لطفاً بر ما ای بگوین که برگزاری لوی جرگه مشورتی در حال که افغانستان با شیوع ویروس کرونا و همچنان افزایش خشونت ها روبروز، چقدر در این مقطع زمانی مهم است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. به خاطر این که اهمیت لوی جرگه در چی است، من فکر میکنم که عمدترین اهمیت برگزاری لوی جرگه برای دولت این است که نشان بده که حمایت ملی و مردمی را در پروسه صلح با خود دارد. اما کاستی های زیادی وجود دارد و مسائل زیاد و انتقادات زیاد متوجه جرگه هست. من فکر میکنم که عمدترین بحثی که دولت در صدر آن هست، فکر میکنم که دولت میخواهد که یک نوع سیاست های صلح را مردمی جلوه بده. از طرف دیگر چون بحث زندانیان مطرح است و احتمالا یکی از مسائل شامل در اجندای ایلوی جرگه مشورتی مسئله رهایی همان چند نفر زندانیه که مورد منازعه هست او باشه. فکر میکنم که در این باره هم مسئولیت از طرف رئیس جمهور تقسیم میشه با مردم و رئیس جمهور در صدر این است که شانه خالی بکنه از مبار مسئولیتی که از رهایی این زندانیان متوجهشان میشه.
امین صاحب، گروه طالبا آزادی زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خوانده. شما فکر نمیکنین در حالی که تلفات نیروهای افغان در حمله های جنگجویان افزایش یافته و رئیس جمهور غنی هم گفت که طالبا بیش از 3500 نیروی افغان پس از توافق با امریکا اینا در جنگ ها کشته شدند، شما فکر نمیکنین که به خاطر رسیدن به صلح فوری برگزاری از این لویه جرگه خیلی با اهمیت هست؟
من فکر میکنم که شاید هر دو مسئله وجود داشته باشه. اگرچه اجندای بحث صلح مشورتی این لویه جرگه مشورتی با مردم شریک نشده به گونه خیلی شفاف، اما احتمالاً که یکی از موضوعات مسئله رهایی زندانیان باشه. من قبلا عرض کردم خدمت شما که به نحو ریاست جمهوری در صدد تقسیم مسئولیت هست که بار مسئولیت را به دوش مردم میگذاره، اما احتمال هم وجود داره که پروسه صلح را به پیچیدگی جدید مواجه بکنه، چون اجندا واضح نیست که در ایلوی جرگه مشورتی با چی موضوعات صحبت میشه. سخنگوی رئیس جمهوری بس مطرح کرده که ما با مردم مشوره میکنیم که چگونه یک صلح را خواستار هستیم. این بس نگرانی های زیاد را مطرح میکنه که از این جرگه مشورتی صلح که تا حد زیاد حکومتی هست نه مردمی، پیچیدگی های خاصی و پیچیدگی های جدیدی در راستای پروسه صلح ایجاد بشه.
بله امین صاحب، شما از پیچیدگی ها صحبت کردین. با وصف پیچیدگی ها در کار برقراری صلح، آیا شما راه حل برد برد میبینین بین طرف های درگیر جنگ؟ اگه کوتاه جواب بتین.
من فکر میکنم که طرفین منازعه هنوز هم در تحرکات تکتیکی داره در قبال یکی دیگر و هر دو طرف در صدد کسب کردن قدرت حداکثری در آینده افغانستان هست. با توجه به این بحث، تا زمانی که هر دو طرف انعطاف نداشته باشه راه حل سخت است. راه حل مشخص در این رابطه انعطاف هر دو طرف هست که به خاطر صلح قربانی بده. در غیر از اون من فکر میکنم که این تحرکات تکتیکی طرفین منازعه ادامه پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتونهای کابل و آقای امور سیاسی را با خود داشتیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از امرائیتون. تا لحظات دیگر در رابطه با انفجار نیرومند شام دیروز در بیروت پایتخت لبنان جزئیات تازه را با شما شریک خواهیم ساخت، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
بورد اجرایوی بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش مجموعی 380 میلیون دلار را برای برنامه دسترخوان ملی و پروژه زراعتی اضطراری و تامین مواد غذایی تصویب کرد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، به رادیو آزادی گفت از جمله مبلغ متذکره 280 میلیون دلار آمریکایی آن برای حمایت از برنامه دسترخوان ملی می باشد که به منظور حمایت از خانواده های فقیر و آسیب پذیر اختصاص یافته است. مبلغ 155 میلیون دلار آن از طرف انجمن توسعه بین المللی که یکی از زیرمجموعه‌های بانک می باشد و مبلغ 125 میلیون دلار آن از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان و مدیریت بانک جهانی به نمایندگی از 34 تمویل کننده پرداخت می گردد. او افزود این پروژه 2.9 میلیون خانواده را در سراسر افغانستان مستفید خواهد ساخت که برنامه دسترخوان ملی از طریق میثاق شهروندی به پیش برده می شود و 90% اقشار آسیب پذیر را که درآمد روزانه ایشان $2 یا کمتر از آن است تحت پوشش قرار می‌دهد. آقای مسجدی همچنین گفت از مجموعه بسعه $380 میلیون مبلغ $100 میلیون آن برای پروژه اضطراری زراعتی و تامین مواد غذایی اختصاص یافته است که $55 میلیون آن از طرف انجمن توسعه ملی و مبلغ $45 میلیون آن از طرف صندوق وجهی بازسازی افغانستان تامین می‌گردد. جهت مدیریت بهتر و مؤثر ویروس کووید 19 و همکاری به نیازمندان به دولت افغانستان کمک شده است و هدف آن ایجاد فرصت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و پشتیبانی و حمایت از زنجیره‌های عرضه مواد غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد. تفاهم‌نامه‌های همکاری میان وزارت فواید عامه، اداره خط آهن افغانستان با واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری به امضا رسید. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت دو تفاهم‌نامه همکاری در بخش سرک و خط آهن میان محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فواید عامه و عطاءالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری روز گذشته به امضا رسید. و افزود هدف اساسی این تفاهم‌نامه ها زمینه سازی برای همکاری دوامدار جانبین در عرصه های تحقیقات، پلانگذاری، تنظیم بودجه، ایجاد فرصت ها، رشد اقتصادی، رفاه عامه، انکشاف زیربناها، جذب منابع تمویل کننده، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش سرک و خط آهن تشکیل می دهد. آقای حقشناس همچنین گفت این تفاهم‌نامه ها روی ایجاد زیربناهای ترانسپورتی در بخش سرک و خط آهن و حفظ و مراقبت آنها، مسئولیت های طرفین، توقعات و دستاوردهای ممکنه، تعهدات طرفین، شرایط عمومی که هر تفاهم‌نامه طی 8 ماه ترتیب گردیده و بعد از امضا قابل اجرا می باشند.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که شمار تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان تا به حال به حدود 100 نفر رسیده و بیش از 4000 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. این را حمد حسن وزیر صحت لبنان گفته. انفجار در یکی از بنادر بیروت، جایی که بیش از 2700 تن مواد انفجاری امونیوم نایتریت توقیف شده حفظ می شد، صورت گرفته. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
انفجار شدید روز سه شنبه 14 اسد بیروت پایتخت لبنان را لرزاند. بر اساس آمار ابتدایی این انفجار ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ساعت 6 شام دیروز دو انفجار بزرگ در بیروت رخ داد که تمام بندر و مرکز شهر و اطراف آن را تکان داد و صدای مهیب به گوش رسید. به گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار به قدر شدید بوده که در پایتخت و هومه شنیده شده است. شبکه های خبری می گویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل انفجار به طور کامل تخریب شدند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان عمومی امنی لبنان، درباره علت این انفجار به الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد منفجره آتشبازی نبود، بلکه انفجار در یک محل نگهداری مواد قابل انفجار بود که طی سالهای اخیر توقیف شده بود. در همین حال رسانه‌ها و مقام‌های لبنانی می‌گویند محموله 2750 تن امونیوم نایتریت که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود، باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. صدراعظم لبنان حسن دیاب اظهار داشت که کشورش به فاجعه دچار شده است.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه.
امروز یک روز غمگین است. بیروت رنج میبرد. لبنان با یک مصیبت روبرو است. این یک فاجعه ملی است. تصاویری را که ما میبینیم عمق و بزرگی این تراژدی را نشان میدهد. تمامی لبنان با یک مصیبت روبرو است.
كله اليوم منكوب.
دیاب امروز چهارشنبه ماتم ملی را اعلان کرد و از کشورهای دوست خواست که کمک کنند.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
صدراعظم لبنان حسن دیاب هشدار داد که در رابطه با این حادثه هیچ کس نمی تواند از حساب و کتاب خلاص شود و افزود این وعده او به مردم و قربانیان است که عاملین این قضیه را به حساب دهی می کشاند. جنرال عباس ابراهیم، قمندان امنی لبنان، تاکید کرد بدون انجام تحقیقات نمی توان مدعی شد که این انفجار اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه‌های محلی پیشتر به نقل از حمد حسن وزیر صحت لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیاد مواد منفجره آتش‌بازی در بندر بیروت منفجر شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در پی افزایش عمله‌های هوایی نیروهای افغان و درگیری گروه طالبان، شمار زیاد از باشندگان ولسوالی جرم ولایت بدخشان مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند و به ولسوالی‌های بهارک و مرکز جرم پناه ببرند. جزئیات بیشتر همکارم نعمت الله احمدی از بدخشان فرستاده که با هم بشنویم.
قریه ما تاریب است از این سو دولت است دیگه، قریه نارام شده دیگه، ما مجبور شدیم فرار کنیم.
این صدای صدیقه 36 ساله ای است که دو ماه پیش در پی حمله هوایی نیروهای دولتی و درگیری گروه طالبان از روستای فرغامیروی ولسوالی جرم آواره شده و به گوشه ای از این ولسوالی با دو کودکش پناه آورده است. او میگوید که شوهر ندارد و سرپرستی فرزندانش تا خود بر عهده دارد. صدیقه و فرزندانش با فقر و تنگدستی، نبود جای برای زندگی و بیماری های پیهم از جمله مشکلاتی است که صدیقه دست و پنجه نرم میکند.
به خاطر جنگ و به خاطر ناآرامی منطقه و به خاطر بمبارد تیاره و به خاطر زدن توپ و آوان دیزی مجبور شدیم ای خانمان بیجار شدیم. یک دختر که یک بچه دارم خطی نمو زندگی میکنم، یک خانه که برادرم گرفتم در خانه زندگی میکنم.
گلچهره زنی دیگری است که مانند صدیقه در پی درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان خانه اش را در دره خستک ولسوالی جرم ترک کرده و به ولسوالی بهارک ولایت بدخشان پناه آورده است.
جنگ تیاره کردی دیگه می تیاره میزد ماجیر شدیم به خاطر این کودک.
گلچهره به رادیو آزادی میگوید که تمامی دارایی خود را گذاشته و با فرزندانش فرار کرده است و میگوید که اکنون در وضعیت بدی زندگی میکند.
زندگی من پیشتر دموجا خیز داشتیم دیگه، خوب بودیم، برای که ورشتیم اومدیم خدای جان می اولی کرایه و دیگه مشکلات و ما تا ولی کمک نگرفت مشکل میشه بخش ما دیگه، اگر که کمک نیه بخش ما پس مشکل من نموسادی سابقه دیگه.
قدرت الله 34 ساله میگوید که در پی شلیک هاوان گروه طالبان کمرش به شدت زخمی شد و از محل جنگ فرار کرد.
که با اثر دیگر زدوبندهای دیگر بمبار تیارا و میگپا موجیر شدیم. دیگر فعلا در ولسوالی بارک هستیم. دو نیم هزار کرای خانه میدم. به وضعیت هستیم فعلا دیگر. هیچ کار نه هیچ نه خدمونم معیوب.
از سوی دیگر عبدالواحد طیبی امیر امور مهاجرین ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که شماری از خانواده هایی که دو ماه پیش در پی تشدید درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان از ولسوالی جرم آواره شدند مقدار کمک دریافت کردند.
ما برای 36 فامیل از طریق مؤسسه محترم IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت مساعدت صورت میگیرد به مبلغ 8038 افغانی. در واقع کمک به ارتباط مواد غیر غذایی از ایناست، باز کمک های غذایی از اینا را دفتر محترم WFP میپردازد و گاهی میشود که در عوض مواد غذایی مؤسسه محترم یک تیپول پرداخت میکند.
تنها ساکنان ولسوالی جرم نیستند که در پی درگیری همروزه نیروهای دولتی و گروه طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مسئولان اداره امور مهاجران بدخشان میگویند که نزدیک به 6000 خانواده در بدخشان آواره هستند و نیاز به کمک دارند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را همکار مارزو غیاسی مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه 8 صبح در صد مقاله خود با عنوان احتمال سرد شدن روابط سیاسی افغانستان و امریکا نوشته که رئیس جمهور غنی که در نخستین روزای کاریش پیمان امنیتی جنجالی کابل واشنگتن را امضا کرد و به شدت حامی روابط استراتژیک با امریکایی ها بود، حالا طوری دیگری فکر می کند. نویسنده افزوده که به احتمال قوی بزرگترین نگرانی آقای غنی تشکیل حکومت موقت و حمایت امریکایی ها در افغانستان است. و باور نویسنده او نگران است که نتیجه مذاکرات حکومت و طالبان با مداخله امریکا و تشکیل حکومت موقت بیانجامد. روزنامه پرسیده که اگر نظر لوی جرگه مخالف آزادی این 400 زندانی باشد چه اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر 8 صبح اقدام اخیر آقای غنی برای آزادی 400 زندانی دارای جرم‌های سنگین زیرکانه بود، چرا که هیچ نهاد داخلی و بین‌المللی نمی‌تواند بر آزادی چنین زندانیان تأکید کند. روزنامه اطلاعات روز در مقالش نوشته که بزرگترین خطر پس از آشتی با طالبان تبدیل شدن این گروه به حزب سیاسی است. به نظر نویسنده طالبان اکنون نه تنها یک واقعیت جنگی و وحشت آفرین، بلکه واقعیت سیاسی نیز است که این بزرگترین شکست دموکراسی در افغانستان میتواند تعبیر شود. روزنامه معتقد است که خطر تبدیل شدن تروریسم به یک حزب سیاسی دگمندش جدیترین خطر برای نهادهای مدنی شکل گرفته در 20 سال پسین آزادی بیان، حضور زنان در جامعه، اقلیت‌های مذهبی و قومی است.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کرده است. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخان ملی افغانستان را تصویب کرد. پلیس ایران گفته است که 19 تن را بعد از آن دستگیر کرده که بیرق طالبان افغان را در یک گرد همایی در یک پارک تهران با خود آورده بودند. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان به 100 تن رسیده. پاکستان با ترتیب یک نقشه جدید سیاسی کشمیر تحت کنترل هند را نیز جزء قلمرو این کشور خوانده است. ایالات متحده آمریکا از قدرت‌های خارجی خواسته است که جنگ‌های نیابتیشان را در لیبیا متوقف سازند. و دو فضانورد اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا یا ناسا که دو روز قبل از فضا به زمین برگشتند سفر آزمایشیشان را موفقیت‌آمیز خواندند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر میشنویم که دهقین برای آبیاری کشتزارهای کوکنارشان از انرژی آفتابی یا سولاری استفاده میکنن. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 100 کیلوگرم تریاک در ولایت نیمروز ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است پلیس مبارزه با مواد مخدر این قماندانی با تاریخ 6 اسد با اجرای عملیات بر یک منزل در شهر زرنج 110 کیلوگرم تریاک را که جهت قاچاق آماده گردیده بود کشف و ضبط کرد. کسی به اتهام نگهداری و قاچاق این مواد دستگیر نشده است. نزدیک به 50 کیلوگرم مواد مخدر طی 3 عملیات در 3 ولایت کشور به دست پلیس افتاد. محمد منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت پلیس پنجشیر به تاریخ 7 اسد 30 کیلوگرم چرس را که قرار بود با استفاده از یک موتور باربری از پنجشیر به کابل قاچاق شود ضبط کرد. در عملیات دوم که در مرکز ولایت خوست اجرا شد 5 کیلوگرم چرس توسط پلیس کشف شد. در اقدام سوم پلیس جوزجان هنگام تلاشی وسایل نزدیک به 5 کیلوگرم چرس را از یک موتور سراچه کشف کرد. هفتن به اتهام این سه قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در شهر کابل دستگیر و دکانهای فروش مواد مخدر آنان مسدود شد. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در منطقه بنایی شهر کابل 1800 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 7000 قرص نشاوره تابلیتکا، مقدار چرس بیش از 700 هزار افغانی، بیش از 7000 دلار آمریکایی و بیش از 200 هزار کلدار پول نقد را به دست آوردند. 12 تن به اتهام قاچاق، نگهداری و فروش این مواد دستگیر و دکانهای آنان مسدود گردید. و رویداد اخیر هفته نیزین که صدها قرص نشاور هنگام قاچاق به ولایت بلخ ضبط شد. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستن 880 قرص نشاور تابلیتکا را از کابل به ولایت بلخ قاچاق کنند، از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان هنگام تلاشی وسایل در ساحه کمربند شمرق و کلوپ نساجی شهر پلخمری ضبط شد. قابل یادآوری است که در این اواخر قاچاق تابلیت‌های نشاور از مرکز به ولایات شمال کشور افزایش یافته است.
همکار ما مسکا خوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دهقین برای کشتارهای کوکنارشان از انرژی آفتابی یا سولری استفاده می کنند.
استفاده از نوع واترپمپ‌های سولری از آب می کشند. زمین ها را مثال آبیاری می کنند. از خواهی متمادی بیان دارند.
در یک گزارش دیگر در ارتباط به رهایی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر میشنویم.
کار جریان داره بالای آماده شدن از لیست و تفکیک قاچاقبران.
در یک مصاحبه با یک بزرگ قومی شما را از نقش بزرگان قومی در مبارزه با مواد مخدر آگاه می‌سازیم.
یگانه رای بسیار خوبی که باید نسبتاً برای حکومت بزرگان قوم است.
و در پایان برنامه در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا بزرگان قومی از ولسوالشان نزد والی شکایت می‌کنند.
خدا خیر پیش بره، چی گپ است؟
روز حال ما خراب است. خانم خراب شد خان صاحب.
اکنون داشته های این برنامه را از آبیاری کشتزارهای کوکنار توسط انرژی آفتابی یا سولری آغاز می کنیم. دهقین در برخی زیادی از ولایات جهت آبیاری کشتزارهای کوکنارشان از انرژی آفتابی استفاده می کنند. وزارت داخلی افغانستان نیز تایید می کند که انرژی آفتابی یا سولری در تهیه برق برای کشیدن آب از کاریزها جهت آبیاری کشتزارهای کوکنار نقش اساسی دارد و نقش انرژی آفتابی در افزایش میزان کشت کوکنار چشمگیر بوده است. تحلیلگران دلیل استفاده دهقین از انرژی آفتابی برای کشت و تولید مسئول نامشروع غیر قانونی را نبود بازار برای محصولات قانونی می دانند و می گویند که دهقین می توانند تریاکشان را با قیمت ثابت در مزرعه بفروشند، اما به دلیل نبود بازار در داخل و خارج کشور محصولات مشروع آنان با کمترین بها نیز به فروش نمی رسد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در 8 سال اخیر تعداد ولایات تحت کشت کوکنار در افغانستان از 8 به 12 ولایت افزایش یافته و در برخی از این ولایات از یک فصل گرفته حتی تا 4 فصل نیز کوکنار کشت می‌شود. وزارت داخله می‌گوید بخش اعظمی این کشتارهای کوکنار با استفاده از انرژی آفتابی یا سیستم سولر آبیاری می‌شود و در سال‌های اخیر این انرژی سبب افزایش میزان کشت کوکنار نیز شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت تا حال میزان دقیق استفاده از انرژی آفتابی در آبیاری کشتارهای کوکنار روشن نیست، اما تلاش می‌شود تا در سروی امسال به این مسئله پرداخته شود.
در قسمت کشت کوکنار چاهایی که با استفاده از اونمو واترپمپ‌های سولری از او آب میکشن، زمین ها را مثال آبیاری میکنن، یه از سالهای متمادی در هلمند و کندهار و ارزگان و زابل جریان داره، لیکن این امسال نیست که افزایش یافته باشه. این از سال چندین سال قبل جریان داره، صورت میگیره. عربه سال 1399 و 2020 اداره مرحله ملی با دفتر یونودیسی انجام بدن. تانوز این کشت آمارش نشر هم نشده و سرش کار جدی گیریان داره، در اخیر سپتامبر نشر میشه.
از سال 2009 میلادی به این سو دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد یا UNODC سروی مشترک جهت تثبیت میزان کشت کوکنار را انجام میدادند، اما در سال 2019 میلادی نتایج این سروی نشر نشد. یافته‌های سازمان ملل از سال 2013 میلادی به این سو نشان می‌دهد که برخی دهاقین در ولایت در کنار کشت مشروع زراعتی حداقل یک فصل مزرعه‌شان را کوکنار زر می‌کنند، زیرا به باور آنان اگر سایر محصولات مشروع زراعتیشان به دلیل نبود بازار به قیمت مناسب به فروش نرسد، یک فصل کوکنار می‌تواند حتی زیان سه فصل را جبران کند. بر بنیاد یک گزارش تازه، تنها در ولایت هلمند 67,000 دستگاه انرژی آفتابی وجود دارد که بیشتر آن در مناطق تحت کشت کوکنار ساخته شده است. دکتر ظفر معین قبلی پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در کنار سایر عوامل یک علت کشت کوکنار فقر است، زیرا محصولات دیگر زراعتی بازار خوب ندارد و زود به فروش نمی رسد.
سولاری برشنا خوب
انرژی آفتابی یا سولاری وسیله تهیه آب است. هر جایی که آب وجود دارد در آن تریاک و سایر مسئولات زراعتی کشت می شود. یکی از علتهای کشت کوکنار فقر و مجبوریتهای اقتصادی مردم است، زیرا تریاک حیثیت پول نقد را دارد، هر زمانی که خواسته باشین به فروش می رسد، و دیگر این که عاید آن نیز زیاد است. گندم، جواری و مسئولات دیگر زراعتی نمی تواند به لحاظ اقتصادی جای تریاک را پر کند و علت دیگر آن این است که مافیا برای توسعه کشت کوکنار کار می کند و عوامل جنگ در آن دخیلند.
هرچند تخمین های دولت افغانستان نشان می دهد که میزان کشت کوکنار در سال گذشته و فصل اول سال جاری شمسی کاهش یافته، اما مسئولان محلی و نمایندگان 12 ولایت تحت کشت کوکنار در شورای ملی می گویند امسال در فصل اول سال به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده بود و برای فصل دوم نیز آمادگی ها گرفته شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا از آبیاری کشتزارهای کوکنار با استفاده از انرژی سولاری یا آفتابی شنیدیم. حالا به موضوع رهایی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر می پردازیم. حکومت افغانستان سرگرم ترتیب لست رهایی زندانیانی است که به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند. اداره تنظیم امور زندان ها می گوید این اداره کار روی تفکیک زندانیان را آغاز کرده و قرار است روند رهایی زندانیان به جرم کاربار مواد مخدر زندانی شدن دوباره آغاز شود. معتادان مواد مخدر و ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت ستامه مخالف رهایی آنانند و می گویند قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر عامل اصلی افزایش شمار معتادان و اعتیاد مجدد جوانانند. جزئیات این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می کند.
ولی جان که در یک گوشه شهر کندهار روی سر خود چادر را هموار کرده و از هیروین استفاده می کند می گوید سه بار در مرکز تداوی معتادین تداوی شد و مواد مخدر را ترک کرد، اما وقتی به قریه‌اش برگشت به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق فروشندگان مواد مخدر بار دیگر استفاده از هیروین را آغاز کرد.
در قریه ما مواد مخدر به فروش می رسد و همه از آن خبر دارند. وقتی ما کوکنار کشت نمی کردیم، حکومت و شوراها جلو فروشندگان مواد مخدر را می گرفتند. وضعیت ما اینطور نمی شد.
بر بنیاد سروی مشترک سازمان ملل متحد با دولت افغانستان که در سال 2015 میلادی انجام شد، بیش از 3 میلیون تن در افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد اند. با اساس تخمین وزارت ستامی افغانستان که از مراجعی معتادین به مراکز تداوی به دست آمده، این تعداد در 5 سال گذشته به مراتب بیشتر شده است و دلیل آن دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی فروشندگان به استفاده مواد مخدر است. اما حال دولت افغانستان تصمیم دارد تا شماری از قاچاقبران و فروشندگان را از بند رها کند. فرهاد بایونی سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها می گوید روند رهایی زندانیان که به جرم فروش و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند به زودی از سر گرفته خواهد شد.
لیست هنوز آماده نشده، کار جریان داره بالای آماده شدن از لیست و تفکیک قاچاقبران، و یک بار که لیست آماده شد پروسه رهایی زندانیان بخش مواد مخدر به اساس از لیست و به اساس فرامین مقام عالی ریاست جمهوری دوباره آغاز خواهد شد.
بیش از نصف تمامی زندانیان موجود در زندانهای دولت افغانستان را قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر تشکیل می دهند و اکثریت آنان مجرمین متکرر اند که چندین بار به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر به زندان رفتند. در ماه رمضان امسال تعداد از فروشندگان مواد مخدر از زندان رها شدند، اما حکومت افغانستان این روند را زمان متوقف کرد که گزارش‌های در رابطه با وجود فساد و عدم شفافیت این روند نشر شد. دکتر شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عام میگوید دسترسی آسان به مواد مخدر و فعالیت آزاد فروشندگان آن سبب شده که یک تعداد پس از چند بار تداوی بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورد. با گفته آقای یوسف، عدم تطبیق کامل حکم مجازات بالای فروشندگان مواد مخدر سبب شده که برنامه‌های وقایع و تداوی هیچ تأثیر در کاهش تقاضا به مواد مخدر به جان نگذارد.
زمانی که ما یک معتاد تداوی میکنیم، بعد از او باید عرضه نباشه. عرضه در لبس مریض، در عود دوباره مریض، بیچاره یک فاکتور کلان که وقتی که معتاد تداوی میشه، وقتی که مدغم میشه در اجتماع، امی به گفته خود معتادین ساقیایی که یا قاچاق برای خورده که در بازار هستن، حتی با پشت دروازه از یا در قلباب میکنن که بیاین از مواد مخدر استفاده. 3 روز برش که مجانی داد دوباره او روی میاد. به این شکل برای ما چالش زا است. یعنی زمانی که معتاد تداوی میشه، در غیر از او اینمی معتاده که ما سالانه تداوی میکنیم که ظرفیت تداوی ما حدود 40,000 نفر است، ما اینمی 40,000 نفر تداوی میکنیم در یک سال، اما متاسفانه در انظار مردم باز معتاد موجود است و همی خدمات نادیده میگیره مردم. میگه خدمات برای معتاد مواد مخدر موجود نیست. دالی که هر معتاده که شما برین کتش مصاحبه کنین، حداقل 4 مرتبه 5 مرتبه با مراکز ما مراجعه کرده، بالایش مصرف شده، اما متاسفانه زمانی که پس بر آمده عرضه مواد مخدر باعث شده که وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
بررسی های وزارت صحت‌عام و اداره تنظیم امور زندان‌ها نشان می‌دهد که شبکه های فروش مواد مخدر حتی به داخل مراکز تداوی معتادین و زندان‌ها نیز نفوذ کرده و در آنجا برای معتادین زندانی و تحت تداوی در مراکز درمانی مواد مخدر عرضه می‌کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در ارتباط به نقش بزرگان قومی در امر مبارزه با مواد مخدر. بزرگان قومی و افراد با نفوذ جامعه نزد مردم افراد قابل احترام شمرده می شوند و از این رو مردم به حرفهای آنها گوش فرا می دهند. این که نقش بزرگان قومی در روند مبارزه با مواد مخدر چیست؟ آیا از طریق جرگه ها می توانند جلو کاربار مواد مخدر را بگیرند و تلاش های آنان در این خصوص چقدر مؤثر تمام می شود؟ در این باره همکار ما محمد ایاس ترنگ با شمس‌الحق هاشم‌زی، یکی از بزرگان قومی ولایت ننگرهار، مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که مسئولیت های اساسی بزرگان قومی چیست؟
هر قوم بر خود یک به حساب امی عرف و عنانات خود یک اصول و قواعد داره. هیچ کس نمیتونه که در این منطقه ما، در این قریه ما چرس کشو ضربه کنه، تاریک کشو ضربه کنه، کوکنار کشو ضربه کنه. بالاخره بخاطر نجات و رهایی و پاکی امی منطقه خود یا نقش بسیار بارزی ایفا کردن نوزم. و دیگه نقش بزرگان قومی در راستای مبارزه با مواد مخدری هم است که اکثر از این بزرگان قوم با حکومت بسیار ارتباط نزدیک دارن. فرض میکنم میبینیم که دکی از قرا و قصبات، دکی از محلات، یک قاچاقبر می از بیرون ایجا میخواین که مواد مخدر ترویج بکنن، دیگر هم معتاد بسازن. پس در این مورد میشه که به حکومت اطلاع بده و از طریق حکومت یک امکانات قویری استفاده بکنه و جلوگیری از این را بکنن. دومی است که به علما زیاد سر و کار دارن بزرگان قوم. پس میشه که به علما کرام بگن که از طریق منابع مساجد، تقیا، در جنازه ها، در ختم ها، در فاتحه ها، در ایام مردم ها رو بفهمانند که برادران عزیز اعداد شرط حرام است.
در برخی مناطق دیده می شود که مواد مخدر به گونه آزاد به فروش می رسد و گفته می شود که پلیس نیز در فروش آن دست دارد. در این بخش مسئولیت بزرگان قومی چیست که از فروش مواد مخدر جلوگیری شود؟
بدون شک که مسئله فروش مواد مخدر، مواد نشاور در بازارها، در شهرها، در مراکز و حتی در اطراف به حد با کثرت دیده میشه. همه بزرگان قوم، همه مشران قوم، همه جمع شده به حکومت محلی، به حکومت ولایتی و مرکزی فشار خواهیم آورد که برادر شما خود جامعه مرا تباه برباد کردین، لطفا جلوی ازیره بگیرین، اگر نگرفتین پس ما قطع خط کردیم.
در برخی ولایات ما شاهد هستیم که مردم در جرگه های قومی تصمیم گرفتن که به کاروبار مواد مخدر و استفاده آن اجازه نمی دهند. از نظر شما این کار در دیگر مناطق افغانستان ممکن است؟
هرگاه یکی از بزرگان قوم در یک از مناطق خود به همچون یک عمل مثبت پی ببرند، یک الگو نمونه میشه با سایر اجتماعاتی که بزرگان قوم در اونجا نفوذ دارند تا از این تجربه خود استفاده بکنند و بالاخره جلوگیری بگیرند.
معتادین مشکلات زیادی را به بار آورده و دست به جرایم میزنند. بزرگان قومی در حال این مشکل چی میتواند؟
به خاطر اینکه بروز از جنایت به وسیله معتادین در جامعه به کثرت نگرایه و اضافه تر نشه، زیاد مردم متضرر نشه، در نخست همه بزرگان قوم جلوی از این پدیده بد بگیرند در جامعه خود، از کشت و زر گرفته، از قاچاق و دیگه ای که به هر وسیله، به وسیله علما میتونن، به وسیله حکومت، به وسیله شورا، به وسیله ایجاد نرخ‌ها و اصول قواعد قومی خود احیانا معتاد پیدا شد در قریه و منطقه و از او جنایت سر میزد، بهتر است که اول این آدم را ببرن به مرکز تداوی معتادین تا دست از کوتاه شوه از جنایت. معلومات و تحقیقاتی که به وجود آمده اکثر جوانایی که به اعتیاد رو آوردن مسئله بیکاری بوده، بعد از اینکه از اعتیاد یا جور میشن خوبتر است که حکومت و خود بزرگان قوم روی یک لیست مشخصی که در قریه یک نفر، دو، سه، چهار، پنج نفر امیار لیست کرده یا جای بجای بکنن تا اینا مصروف شوند در یک از جایی که مناسب شغلشان است و یا خود تجاره ملی ما مردمایی که سرمایه دار هستند بزرگان قوم به وسیله از او میشه که در قرآن و قصبات خود برای از یا زمینی کار براهم بکنن تا یا مصروف شوند و دیگه بس رو نبیرن به احتیاط.
حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند تا تمام خرده فروشان مواد مخدر را دستگیر کند. کمک بزرگان قومی در دستگیری قاچاقبران و خرده فروشان مواد مخدر چقدر مؤثر است؟
یگانه رای بسیار خوبی که باید دست بتن برای حکومت بزرگان قوم است. قاچاقبر در منطقه خود دید جلوش بگیرن، اطلاع بتن برای حکومت تا قاچاقبر دستگیر شوه با کیفری عمل خود مطابق قانون برسه و همچنان بزرگان قوم است که عجل خودش دست به کار میشه. ملایمه منطقه خود میگیره، مردم خود میگیره، چواره اهل خود میگیره. من برش میگم که برادر این کاری جا ممنوع است، این منطقه من پاک است، جوانه مرا تبا نکنین، بوته حرام است، این کار حرام است. در عکس صورت اگر نتانستن که یا موافق شون که را جلوش بگیرن یا از این منطقه برانن و بکشن، پس عجل به حکومت تسلیم میکنن، به حکومت اطلاع میدن. بالاخره حکومت یکی از وظایفش است که را بگیره و دزگیرون با زندان بنازه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که برخی بزرگان قومی و شخصیت‌های متنفذ به رهبری حاجی صمد خان نزد والی می روند و در مورد ولسوالشان به والی شکایت می کنند. این بزرگان قومی به والی اخطار می دهند در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان به رئیس جمهور در مورد ولسوال شکایت خواهند کرد. این که بزرگان قومی با ولسوال چه مشکلاتی دارند؟ پاسخ والی برایشان چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد؟ این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
لاله جمعگل خوش آمدی.
خوش باشی، زنده باشی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
صحت شما خوب.
مانده نباشی.
جان شما جو.
زنده باشی.
صحت شما خوب است.
بیا بیا لاله جمعگل. اینجا سر توشک بیشی.
خانه آباد، خانه آباد. اینه اینجا میشینم.
خیرت باشه جمعگل. چطور که یاد ما کردی؟
خیرت چی خانسر؟
خدا خیر پیش بره. چی گپ است؟
روز حال ما خراب است. خانم خراب شد خانسر.
چی شده؟ صاف و پوستکنده بگو.
بچه دیگه من پودری شد. اکرمم میگم.
چی؟ اکرمم پودری شد؟
آه، اکرمم پودری شد. چطور پودری نشه؟ قریه ما از پودری ها پر است.
یارایی خو بسیار کار بچت.
یارا خان صاحب، دلم بیخی از این قریه سیاه شده، میخوایم که بیخی از این قریه کوچ کنم.
نه دیگه، از قریه کوچ نکو. اگه تو از قریه بری ما برم، او دیگه بره، بالاخره این قریه را به کی بانیم؟
خیلی چی کنم خان صاحب، اولادای ما دیوانه شده و ما طرفشان سل کرده بریم. در قریه ما سه جای پودر فروخته میشه و ما چیزی گفتش نمیتونیم.
دهی سه جای کی میفروشه؟
شمسک، ریدی و خیرک در روز روشن پودر مفروشن. هیچ کس چیزی گفتشان نمیتونه.
یک چند وقت که نمیفروختن، آل باز پیدا شدن.
خان صاحب، ما شما که پیش ولسوال شکایت کردیم چند روز خدا پود کردن، چند روز بعد پس شروع کردن.
خو خیلی تو که پس ها؟
خان صاحب، ما مو وقت گفتمت که ولسوال که تزیا شریک است، کل مواد فروشا با ولسوال پیسه میتن.
اول براستی که ولسوال کتشان شریک است؟
آه، کتشان شریک است، کل قریه میگه.
کل قریه خو میگه، اما کسی ثبوت داره که گپ میزنه؟
آه، ثبوتش هم است. بچه‌م صدای ولسوال و شمسک ثبت کرده که ولسوال برش میگه که کل پودر فروشای ولسوالی برازی پیسه میتن.
خودگه، گپ ده اینجا رسیده ها؟
گپ خو وقت ده اینجا رسیده بود. اینجا در روز روشن کارای خلاف قانون صورت میگیره. این مردم به حیا کی شان دارن که جزا نبینن؟ مردم سر از این کارای ناروا افتخار میکنن.
ایتو که از خیمه کارشان جور خواد کردم، ایتو از این کار بیزارشان کنم که دیگه نام مواد مخدرم نگیرن.
کارشان چطور جور میکنی؟
باز خواد دیدی که مکتشان چی میکنم، باز ترام خبر میکنم.
آجی سمت خان، خیرت باشه، چطور یاد ما کردین؟ ای کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کردین یا چطور؟
والی سیب، سر ما که روز بعد بیایه باز به دروازه شما میاییم دیگه.
خدا خیر پیش بیاره، چی گپ است؟
مشکل از این قرار است که ولسوالی ما را پودریا به سر برداشته.
آلی، پودریا پودر از کجا میکنن؟
پودرم دمی قریه فروخته میشه.
آلا شما چیزو گفتیشان نمیتونین؟
والی صاحب، یک شبکه کلان است. کت زورمندا و قاچاقبرا ارتباط داره. تنها قاچاقبری نمیکنن، بدماشیام میکنن والی صاحب.
شما میشناسینش؟
آه، میشناسیمش. این لیستشان آوردیم. دلیلش نامایشان و آدرسایشان کلش نوشته شده.
تو مرامو لیسته؟
این والی صاحب، یام لیست و نامایشان.
تشکر. خوب، آلا شما این مشکل به ولسوالتان نگفتین؟
والی صاحب، ما اول پیش ولسوال صاحب رفتیم و این مشکل برش گفتیم. او برای یک چند روز مرکزای فروش مواد مخدر بسته کرد، اما چند روز بعد پس اجازه دادش.
چی؟ ولسوال اجازه دادش که پودر بفروشن؟
آه والی صاحب، ولسوال اجازه دادش. اگه قبول نداری اینا از این کلانای قوم پرسان کن.
آجی سر، شما در باره ولسوالتان کدام ثبوتان دارین یا ای که ناحق رو بدنام میسازین؟
والی سر، این کلانای قوم کلشان شاهد هستن که ولسوال ما کت فروشندای مواد مخدر دز داره. صدایشان هم ثبت کردیم. اینا کتی سیدیش بینر چای کنین.
صدایشه که ثبت کردین بازگبتان راست است.
ای والی سیب، ما حدث مواد مخدر بسیار به تنگ آمدیم. کل وطن ای پودریا بسر برداشتن. تا وقتی که ای پودر فروشا گم نشه، هر روز جوانای ما به پودر معتاد خواد شدن.
شما راست میگین آجی سیب.
والی سیب، از خدا میشه و از شما میشه. غم ما را بخورین. گلوار جوانای ما معتاد شدن. اگر شما گپ ما را گوش نکنین، باز ما مجبور هستیم که بریم پیش رئیس جمهور.
شما آرام باشین، گوش کنین که ما براتون چی میگم. امی امروز ما ولسوال دزگیر میکنم و با سرانوالی معرفیش میکنم. یک
خیلی ببینین وای صاحب، زنده باشین.
دیگه ای که کل پودر فروشا را جزا میتم. اگر من مشکلتان حل نکدم، شما حق دارین که پیش رئیس جمهور برین. حتی ای که از مام برش شکایت کنین، برش بگوین که ای والی با ما خدمت نمیکنه، ما او را نمیخوایم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم و بقیه برنامه‌های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.